خارج فلسفه 14 اسفند 91
محمد لآله الطاهرين. خب یک تتمه از یک تتمه از مطلب اون اشاره استاد بزرگوارمون هست آیه الله جوادی باقی مانده و اون تتمه این بود که حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم که عبارت حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اصول در نهایه اینیست که استاد ما بیان میکنن یا نه، چون بحث دیگه اون انها وجودات سرش رسید به اینجا که اشاره متنش اینه، فرمودن مسئله اصالت الوجود همان گونه که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه بیان داشته هم متفرع بر نفی سفسطه و قبول واقعیت و موجود مطلق است. اشاره هشتم الان خونه اصلا در مقام بررسی این اشاراتی ملا، زیرا بعد از آن که دانستیم واقعیت موجود در خارج محقق است، از مشاهده این که از آن واقعیت با دو مفهوم خبر داده می شود، سؤال از اصیل بودن یکی از آن دو و اعتباری بودن دیگری پیدا می شود. بعد وارد بحث بعدی شدن. حالا سؤال اینه، عنایت بفرمایید، آیا سیر فلسفی عبارات نهایه را ما میتونیم اینطوری تنظیم بکنیم که بحث از اصالت الوجود متفرع بر صرفا نفی سفسطه است؟ چون ایشون الان این عبارتشون خیلی شباهت دارد به اون عبارتی که از آقای متعلی در اصول فلسفه خواندیم که ما بعد از نفی سفسطه محتاج اون مقدمات بعدی نباشیم، بلکه همین که سفسطه را نفی کردیم، این تعبیرشون هم الان دقیقا همون تعبیرها، زیرا بعد از آن که دانستیم واقعیت موجود در خارج محقق است و از مشاهده این که از آن واقعیت با دو مفهوم خبر داده می شود، سؤال از اصیل بودن یکی از آن دو و اعتباری بودن دیگری پیدا می شود. سؤال اینه ها که آیا اصالت الوجود در عبارت نهایی اولین مسئله فلسفی است، به تعبیر فنی می خواهیم بگیم، یا اصالت الوجود در عبارت نهایی اولین مسئله فلسفی نیست؟ ظاهر این اشاره اینه که از عبارت نهایی میخوایم بگیم که اولین. مرحوم آقای مطهری نسبت ندادن به نهایی، ولی خودشون مستقلن بیان کردن که میتوان اصالت الوجود را اولین مسئله فلسفی دونست. که ببین ارتباطش با بحث قبلی ما این بود که اگر کسی اصالت الوجود کرد اولین مسئله فلسفی، ولو آن که بحث رابط و محمولی را، امکان و وجوب را مربوط به وجود ندانه، به موجود بدانه، میگه من دیگه نیازی به بحث های تقسیمی واقعیت ندارم. کما اینکه نیازی به زیادت ندارم، کما اینکه نیازی به تکثیر واقعیت ندارم. ببین الان سوال اینه، آیا عبارت ما در نهایه میتونه اصالت الوجود را بفرمایید اولین مسئله فلسفی ما قرار بده؟ اگر اینطوری باشه متفرع میشه بر نفی سفسطه، نفی سفسطه هم که مسئله نیست، میشه اولین مسئله فلسفی ما. اگر شد اولین مسئله فلسفی ما، واقعا جواب خیلی از مسائل داده میشه که دیگه ما مقدمه دیگری در واقع نداریم برای بحث از اصالت الوجود. خب در اینجا ظاهر عبارت مرحوم آقای مطهری در حاشیه اصول فلسفه، تو خود متن اصول فلسفه هم نه جانم، صریح اون احتمالی که ایشون داده. حالا بخونیم بعد میخونیم اینو. من الان در مقام تحقیق این مسئله نیستم، من فعلا ارتباطشو میخوام با اون مطلب بگم که اگر این اولین مسئله بشه ثمرش خیلی روشنه. حالا میشه این اولین مسئله دانستنش رو به نهایه نسبت داد که ظاهر این اشاره اینه، و میشه به حاشیه اصول فلسفه که مرحوم آقای مطهری بیان فرمودن عبارتشو خوندیم بحث کنیم زرش. اینجا عنایت کنید آقا، جایگاه مسئله اشتراک معنوی وجود در نهایه معلوم میشه. گفتم که ما بعدا تو تحقیقش بهش میرسیم. حضرت علامه طباطبایی دقت بفرمایید، یه چند تا نکته بگم که ما الان در صدد جمع‌بندیشون نیستیم که تمامشون بکنیم، چون عرض کردم ما مسائل اصالت الوجود رو تمام نمیخوایم اینجا بکنیم، اما سوالاتشو داریم درست میکنیم. حضرت علامه در نهایه فصل اول را به اشتراک معنوی اختصاص میدن و رسماً اشتراک معنوی را چون در یه فصلی آوردن مسئله تلقی کردن. لذا اگر کسی بخواد این تعبیر آقای طباطبایی رو بگه که آقای طباطبایی وقتی میرسه الفصل الاول فی احکام الوجود الکلیه را که وارد میشن، فصل اول بحث الوجود به مفهومه مشترکون معنوی را رسیدگی میفرمان، فصل ثانی الوجود خب الاصیل دون الماهیه. اگر ما بتونیم در متن و عبارت نشون بدیم که اون مسائل مقدماتی بیان آقای طباطبایی موضوعیتشون رو از دست دادن، این فرمایش استادمون هست آقای جوادی درست در میاد که اصالت الوجود فقط متفرعه بر نفی زفت است و اون برداشتی که حضرت آقای مطهری در حاشیه اصول فلسفه کرده که میتوان راه را نزدیک کرد و اصالت الوجود و مسئله اول فلسفه قرار داد درست در میاد. فقط گیرمون بس اشتراک معنویه که یه فصل جداست که آقای طباطبایی مسئله اشتراک معنوی رو وارد در فصل دوم نکرده به عنوان چیزای مقدماتی تذکاری که ما اونجا باید اینو حل بکنیم، چون اینجا الان دو تا فصل داریم، الفصل اول الوجود و به مفهومه مشترک و معنوی، الفصل ثانی الوجود و اصیل. یعنی شما از مدخل که بیایید بیرون که مدخل در واقع بحث مسائل فلسفی نیست، اولین مسئله فلسفیتون بحث اشتراک معنوی، بعد بحث اصالت الوجود که اینجا ما اینو میخوایم رسیدگی کنیم. اما ملاحظه این مطلب رو من پایان این بحثا جمع‌بندی میکنم، چون نیاز به عبارت نهایه داره کامل و عبارت اصول فلسفه. الان این سیر و ترتیبش رو بیشتر مورد نظرمه که ببینید چرا استاد ما هست آقای جوادی اینطوری متفرعش کردن بر نفی سفسطه. عیناً تعابیری که مرحوم مطهری تو اصول فلسفه دارن که وقتی من دانستم واقعیتی دارم از این واقعیت با دو مفهوم خبر میدم، یکیش اصیل یکیش ساخته ذهن. همیشه اشتراک معنوی. الان همه دعوا وقتی که خواستیم حل بکنیم ببینیم بله، حالا بعدا میبینید با اشتراک معنوی درست میشه. اگر ببینیم اون حیثی که فرمایش های طباطبایی اونجا اشتراک معنوی رو کرده فصل اول، این سیر رو تمام میکنه یا تمام نمیکنه، این نکته رو ما مسکوت میذاریم تا رسیدگی کنیم. اما اگر این مطلب حالا یا از عبارت نهایه درست بشه یا خودش قابل استدلال باشه، راه روشنی است که ما اصالت الوجود و متفرع بر هیچ مسئله نکنیم. این که استدلال بعضی ها مثل مرحوم مطهری در باب انکار کل ممکن زوجون ترکیبی به عنوان مقدمه از این بابته، استدلال
آیت الله جوادی میتونه از این بابت باشه که حتی اگر وجود محمولی رو قسمی از واقعیت بدانیم، اثبات قسمی از واقعیت دیگه مقدمه اصالت الوجودی که مسئله اول فلسفی ماست نیست. نه دیگه نمیگیم قسمی از وجود متفرع بر اصالت الوجوده، نه این تمام، این تتمه عرض ما بوده تو اون اشاره. مطلب بعدی که بعد کردیم شروع کنیم رسیدگی کردن بهش، بحث وجود محمولی به وجود رابطه. این بحث که حالا تو نهایه چه اتفاقی افتاده مسئله اول یا این حل شده موند، ولی سیرشو داشتیم عرض میکردیم. احکام ربطی به اینجا به اصالت الوجود مربوط نیست. احکام تقسیمی واقعیت نه. ببین این که من بگم وجود اصالت الوجود میتواند مسئله اول فلسفی ما باشد، درست میتونه، اما بقیه رو که نمیخوام بگم اون آثار و احکام واقعیت من بلد نمیخوام یا بلد نیستم. من میگم برای اصالت الوجود محتاج دانستن اونا نیستم. نه کی گفت مسئله نیستم؟ بله برای اصالت الوجود نیازی به اونا ندارم. مسئله تو هر علمی جای تو مدخل گفتیم ملاک مسئله بودن مسئله چیه. اگر این از عوارض اصل واقعیته و یه حل در واقع یه حلیه ای برای من درست کرده که باید اثباتش کنم، مسئله علمه.
اولین مسئله هم باشه خب نفی مقدمات اون اول مسئله رو نمیکنه که ما فرضاً اصالت
خب اونا باید مقدمه بشن نه مسئله. ببین باید اونو بعدم تو متن رسیدی همین میگم دیگه، مقدمات دیگه اقسام واقعیت نیست، مقدمه میشه مثل زیادت. نه 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 تو بحث الان سال ایشون یه چیزی دیگه بود. بعد ببینیم منات مقدم اگه خودشون یه مسئله فلسفی باشن به بارک الله، مثل اشتراک معنوی که میگیم قریب من الاولیات، اگر ما بدیهی دونستیمشون یا اولی و قریبه به اولی از مسئله بودن خارج میشن، تنبیهشون یه فائده دیگه داره. اگر نه به بداهت و اولیت و قریبه به اولیت نرسن، خب چون مسئله دیگه نمیتونیم بگیم اصالت وجود اولی مسئله است، اونو رسیدگی میکنیم. خب بحثی که ما وعده کردیم باش دوستان بعد از توضیح این تتمه وارد چیم، بحث وجود محمولی و وجود رابطه. بحث وجود محمولی و وجود رابط که در اشاره هفتم رحیق آمده صفحه 321 و استاد بزرگوار ما خواستن این مطلب رو رسیدگی بفرمان، این نکته است که آیا وجودی که در مسئله اصالت الوجود ازش بحث میشه مفهومه یا مصداق وجوده؟ از جهت این که این مصداق رو میخوایم با این مفهوم ازش حکایت کنیم. وجودی که در اصالت الوجود داریم ازش بحث میکنیم مفهومه یا مصداقه؟ و مصداق است از جهت این که این مصداق محکی این مفهومه. حالا مصداق محکی کدوم مفهومه؟ مفهوم اعم از محمولی و رابط؟ یا نه فقط محکی مفهوم مستقل وجوده؟ آقا من خواهش میکنم این مقدمه رو من دوباره تذکر میدم، اینجا ما اصرارمون تو اون بحث همین بود که ببینید اینجا بحث وجود محمولی مصطلح نیست، بحث سر چیه؟ مفهوم وجوده. در مقابل مفهوم مستقل وجود، در مقابل مفهوم غیر مستقل وجود. استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی، من اول خود اشاره رو عرض کنم، ایشون در مقام اشکال به بعضی از فرمایشاتی که ما در فرمایشات استاد بزرگوار از آیت الله مصباح داریم بدون ذکر اسم در مقام پاسخ میفرمایند که بله ما با مفهوم به ماه و مفهوم کار نداریم، با مصداق وجود کار داریم، اما مصداقی رو داریم با در بحث اصالت الوجود باش کار میکنیم که در ارتباط با مفهوم اعم از مستقل و رابطه وجود قرار داره. تعبیرشون رو بخونیم، وجودی که در مسئله اصالت الوجود محل بحث است، مفهوم وجود اعم از آن که به معنای مصدری یا به صورت اسم مصدر لحاظ شود نیست. اینو توضیح خواهم داد تو برتای مصباح که مفهوم میتونه مصدری باشه، میتونه بفرمایید اسم مصدری باشه. یا حالا شما تو اصول دیگه خوندیم، اگر حیث مفهوم مصدری بود درش نسبت وجود داره، اگر مفهوم را از جهت اسم مصدری دیدید به تعبیری که آقای مصباح تو عبارتون داره، اگر گفتید بودن نسبتی درش هست، اگر گفتید هستی، هستی را دیگه از حیث نسبتش به فاعل نمیبینید که اولی حالت مصدریه که مشتمل بر نسبته، علامه و تحقیقی که آقایون در واقع مصدر را هم از مشتقات میدونن و مشتمل هیئتش و مشتمل بر نسبت میدونن، دومی حالت اسم مصدری است که شما یه اسم مصدری به نام هستی دارید برای اون ماده بدون هیئت به اصطلاح، که ما دیگه تو اصول اینا رو یاد گرفتیم، چه من برای هستی با حیث نسبتش مفهوم سازی کنم و بودن تعبیر کنم، چه بدون حیث نسبت و اسم مصدرش رو بگم. ولی اگر بخوام با مفهوم کار کنم، آقا میگه نه ما با مفهوم کار نمی کنیم، ما با مصداق کار میکنیم، چون ما اونی که میخوام اصیل کنیم، اصیل یعنی اونی که ملأ خارج رو پر کرده، این مصداقی که ملأ خارج رو پر کرده و در بحث اصالت میاد، خب مصداقی است که ما میخوام از او حکایت کنیم. خب با کدوم مفهوم حکایت میکنیم؟ میفرمان ما از این مصداق میخوایم با مفهومی حکایت کنیم که میتواند مفهوم مستقل باشد، میتواند مفهوم رابط باشد. این فرمایش ایشون در مقابل فرمایش حکیم فرزانه و استاد بزرگوار از آیت الله مصباح که میگه نه ما با واقعیت عینی کار میکنیم، اما از اون جهت که این واقعیت را محکی اون مفهوم اسمی قرار میدیم. این به دعوا رو باید رسیدگی کنیم، آیا واقعیت وجود از اون جهت که مصداق مفهوم اسمی است در بحث اصالت الوجود دخیله، یا از اون جهت که مصداق این واقعیت مصداق یک مفهومی است اعم از اسمی و ربطی اسمی به حرفی به قول ما، خب عنایت بفرمایید این دو تا دیدگاه رو روبروی هم داریم. ما از این مطلب یه استفاده تو اشاره قبل کردیم، دوباره اون استفاده را در ذهن رفقا تثبیتش کنیم. ما گفتیم هست آقای مصباح این بحث خوبی، ولی این حرف جا برای اون مقدمه نمیذاره که بگی این بحث اصالت الوجود متفرع بر صحت هدیه بسیط است. این حرف تو دامن خودش صحت هدیه بسیط رو داره. شما اگر اینجا اصرار کردی که هستی به عنوان یک مفهوم عام محل بحث ماست که حکایت از واقعیت عینی میکنه، هستی مفهوم عام که محل بحث ماست غیر از حیث وجود رابطه، بعدم استدلال کردی که چون وجود رابط یک جایگاهی داره در قضیه و از مفاهیم منطقیه، که حالا باید دلیل ایشون رو میخونیم، اگر شما هست آقای مصباح اینطوری گفتی و اینطوری استدلال کردی، معناش اینه که داری میگی حلیه بسیطه درسته و هستی به این معنا محل بحثه دیگه. نه یا دو مرتبه این رو برای ما مطرح کن، یه بار بگو بفرما هستی محل بحث ما مستقله، یه بار بگو اصالت الوجود فرضش متوقفه بر لذا به استاد عظیم و شرم و از آیت الله جوادی عرض کردیم شما دوتا اشکال هم با این اسمان نمیتونید بگیرید، همینجا باید تنگ تکلیف بشه. ما یک بحث بیشتر نداریم. اگر قائل شدیم به این که هستی به معنای محمولیش محل دعواست، خیلی خوب. اگر اینجا نشون دادیم هستی اعم محل دعواست، دیگه نوبت به این نمیرسه که بگیم اصالت الوجود متفرع بر صحت اهل بسیط است. ما اگر اهل بسیطه رو هم تعقل نکنیم با اصل هم کار کنیم، میتونیم اصالت الوجود رو محکم کنیم. ما میگیم این جواب رو بدیم. خب حالا که این دوتا در واقع دیدگاه رو روبروی هم قرار دادیم، چون ایشون ناظر به نقد فرمایش های مصباحه، ما اول فرمایش های مصباح رو توضیح میدیم، بعد نقد استادمون رو عرض میکنیم، بعدم اگر ملاحظه ای لازم بود خدمتون عرض میکنیم. اما فعلا این ملاحظه به هر دوی این اساتیدمون اینه، نمیتوان دو جا دو مقدمه را ملتزم شد و دو جا دو جواب داد. حالا فرمایش ایشون رو ملاحظه کنید. هست آقای مصباح در این تعلیقه ای که دارن در شماره ده این تعلیقه که در حاشیه نهایی هم آمده، حالا ببینیم، حالا ایشان میفرماد که و اما الوجود ينبغي قبل كل شيء توضيح معاني الالفاظ المأخوذة في عنوان المسألة وهي الوجود بل ما هي والأصالة. اما الوجود فقد يراد به المعنى الحرفي الرابط بين القضايا والذي يرادفه في الفارسية است ويقابله الوجود المحمولي الصالح لجعله محمولا في الحلية البسيطة. ببین ما اینا را اونجا داشتیم استدفاع میکنم آقای مصباح که این وجود محمولی را در حل بسیطه مفهوم مستقل هستی تصویر کرده ایشون. ولدی انکره سلط من متأخر الفلاسفه الغربیه، ایشون درگیریش اینجاست. وقد یراد به المعنى المصدری المتضمن للنسبه وقد یراد به اسم المصدر الفاقد فی نفس مفهومه للنسبه الى الفاعل، که بعدم میگن اون یرادف به بودن و این یرادف به هستی. و یحمل علی الاعیان حمل المعقولات الثانیه الفلسفیه علی مصادیقها الخارجیه وقد یراد به نفس الحقیقه العینیه والذی یحکی عنها بهذا المفهوم العام. هذا المفهوم العام یعنی همون حیثیت اسم مصدری که توش نسبت نیست. ایشون اینا رو تو آموزش فلسفهشون روانتر توضیح میده که ما اونجا دیگه نیازی به حیثیت نسبت به فاعل نداریم اصلا. ما وقتی موجود میگیم، تعبیر قشنگی میگن، میگن موجود که بگیم، وجود که بگیم، درش حیث نسبت نیست. اگر اشتقاقی هم قائلیم برای صحت قضیه لفظیمونه، نه برای آن که برای آمدن مفهوم وجود و صحت بحثمون نیاز به نسبت داریم. ایشون میگه نه نداریم، ما یه مفهوم عام هستی داریم، این مفهوم عام هستی را که حاکی از یک واقعیت عینی قرار میدیم، اون رو وارد بحث اصالت الوجود میکنیم. استاد بزرگ جامعه آیت الله جوادی همینجا را هدف میگیره، میگه نه، کی گفته ما فقط هستی را به عنوان یک مفهوم عام بدون نسبت و حاکی از واقعیت عینی در بحث اصالت الوجود دخیلش میکنیم؟ نه خیر. دعوا سر اینجاست. ایشون آقای مصباح میخواد رد کنه اون رو، میگه اما المعنى الحرفی فهو فی الاصل اصطلاح منطقی للحکایت عن الرابطه بین المحمول والموضوع فی القضای الحملیه
و واضحون انه خارج من محل نزاع. ما تمام این نکات ایشون رو باید رسیدگی کنیم. اول این ربطیش رو بحث میکنیم، بعد معقول ثانیش رو به اعتبار اون قاعده شیخ اشراق که بهتون وعده کردیم بحثش رو میکنیم، جواب بحثش کنیم. ایشون میفرماد معنای ربطیشون رابطه در قضیه است. قضیه چون معقول ثانی منطقیه، اجزایش هم معقولات ثانی منطقیه، ربطی به بحث‌های فلسفی و واقع شناسی ما نداره. خوب دقت کنید آقا. ایشون میگه این ربط نداره. چون حیث معقول ثانی منطقی و حیث کاوش در اجزاء قضیه به ما اینکه معقول ثانی منطقیه نمیتونه وارد بحث فلسفی بشه. استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی میفرماد که بله، منطق هم سر سلطه فلسفه باید تأمین مبانیشو بکنه. لذا حیث قضیه به ما اینکه معقول ثانی منطقیه، چون رابطه در قضیه اگر حیثش حیث معقول ثانی منطقی باشه و حیث معقول ثانی منطقی به ما اینکه معقول ثانی منطقیه از بحث ما بره بیرون، ولی فلسفه باید تأمین مبادی منطق رو بکنه. حالا سوال ما اینه، دقت بفرمایید، فلسفه که تأمین مبادی منطق میکنه، مبادی معقول ثانی منطقی رو به ما اینکه منطقیه تأمین میکنه؟ ما قبلا اینو تو مدخل بحث کردیم، اشکالشون قطعا وارد نیست با این اسبا. دقت بفرمایید، من میخوام مبادی منطق را تو فلسفه درست کنم، اما وقتی مبادی منطق را در فلسفه درست میکنم، اینها را محمولات واقعیت قرار میدم، و وقتی اینها رو محمولات واقعیت قرار بدم، جنس قضیه دیگه منطقی نیست. اگر جنس قضیه از منطقی بودن خارج بشه و به اصطلاح تأمین مبادی منطق تلقی بشه، چون ما اینو یه بار در مدخل شرح دادیم، میخوام معطل نکنم شما رو اینجا. اگر جنس قضیه بر مثلا نگاه کنید، من میخوام بگم رابطه موجود یا موجود نیست. رابطه اگر موجودیت رابطه را من بخوام بحث کنم، موجودیت رابطه موجودیتی است که در خارجیت بالمعنى الاعم درست میشه، نه در حیث خارج مقابل ذهنی که حاکی از واقعیت خارجی نیست. ببین، من اگر سر حیث منطق به ما هو به منطق ایستادم، یعنی سر مفهومی ایستادم که عروض و اتصافش در ذهنه، اگر سر حیث تأمین مبادی او در فلسفه ایستادم، فلسفه میاد میگه بله من یه مفهومی دارم که این مفهوم عروض و اتصافش در ذهن رابطه بین محمول و موضوع. خواهش میکنم، اگر من یک مفهوم این طوری را در فلسفه آمدم تحویل علم منطق دادم، این مفهوم حاکمیتی از واقع خارجی نداره؟ بله، مگر خارجیتی که اینجا محل بحث ما قرار بگیره خارجیت بالمعنى اعم بشه. خارجیت بالمعنى الاعمی که انشاءالله ما بعدم میخوایم باش کار بکنیم، خارجیت بالمعنى الاعمی که ما میخوایم باش کار بکنیم،
باید تکلیفش معلوم بشه که این وجود ذهنی یا وجود ذهنیه. به نظر میرسه که حالا وارد میشیم در این مطلب، فرمایش حضرت آقا هست آقای مصباح قابل اینجا قابل گیر دادن نیست، مگر کسی در مبنای فلسفیش رابط را بهش خارجیتی بده در مقابل ذهن. اگر رابط را براش خارجیتی درست کردیم در مقابل ذهن، مطلب درسته. اگر رابط را، وجود رابط را براش خارجیتی درست کردیم، بعدم خواهیم دید استاد بزرگوار مستهای مصباح خارجیت مقابل رابط را در مقابل ذهن نمیپذیره. در نهایت هم استادمون آیت الله جوادی همین رو تایید میکنه. اگر کسی از ملا صدرا قبول کرد مثل علامه طباطبایی که من رابطی که دارم درست میکنم خارجیتی داره در مقابل ذهن، در واقع انکار مبناش، یعنی اصلا رابط را معقول ثانی منطقی نمیدونه، اشکال وارد. اما اگر کسی رابط را در خارج و مقابل ذهن نپذیرفت، اگر کسی رابط را در خارج و مقابل ذهن نپذیرفت مثل خدای مصباح و مثل استاد بزرگوار مصطفی آیت الله جوادی در آخر بحثشون، اون موقع صرف این که من بگم فلسفه میخواد تأمین کنه مبادی منطق را، نمیتواند به من مفهومی رو بده که حکایت از خارج مقابل ذهن میکنه. تا انشالله فردا شب ادامه بدیم مطلب را. یه صلوات خط بفرمایید.
یعنی خارجیت مطلق مشخص نمیکنه در ذهن یا در خارج ادا، خارجیت مطلق مشخص.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در خارج
من
یه قولی
به بچه‌ها دادم امشب جان، یه بار اینو تو مدخل بحث کردیم،
میگه ثابت نمیکنه که در خارج یا در ذهن، دیگه یه چیز عام ثابت کرده دیگه.
شب تا 11 آقای